دیدایی مثل اقبال و شریف امامی که اینها تابع اون دستورات بودن، این داشت فضا رو مدیریت میکرد. تو اواخر دهه 30 با فوت آیت الله العظمی بروجردی، رژیم احساس کرد که زمان مناسبی هست که یک محکی بزنه نیروهای مذهبی رو.
بله.
چون تو دهه 30 تنها نیرویی که باقی مونده بود که بتونه در برابر رژیم و اقدامات فرهنگیش که اون جرنقه های نارضایتی تو کل دهه 30 رو ما میبینیم، خب اینها میخواستن یک محک بزنن وضعیت مرجعیت رو که ببینن اصلا شرایط چجوری هست و اینکه در صورتی که اون توان رو در اینها نبینن در واقع بتونن به تدریج اینها رو از فضای سیاسی هم حذف کنن. پس یک زمینه‌های داخلی هم بود که شروعش میشه بعد از ارتقال آیت الله العظمی بروجردی، اون بحث اصلاحات ارضی که ایشون مخالف بودن به خاطر مسائل فقهی که بود. زمان مناسب تشخیص داده شد، علی امینی اقداماتی کرد، بعدن آمریکایی‌ها خودشون از شاه حمایت کردن، در نتیجه علی امینی تغییر پیدا کرد و انجام امور به اسدالله علم سپرده شد که بحث لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی رو مطرح کردن که اونجا بخشی از مفاد این لایحه در تضاد بود با مبانی دینی، که یکیش بحث حذف قید سوگند
بله.
برای کسایی بود که انتخاب میشدن برای مجلس، بحث مسئله زنان بود که اینها رو روحانیت و نیروهای مذهب احساس خطر کردن. این رو در واقع ناشی از نفوذ بهائیت بیشتر تو بدنه سیاسی میدونستن. در نتیجه بعد از هم طرح این مسئله مخالفت ها شروع شد با محوریت حضرت امام. اینجا ایشون وارد صحنه شدن، بیشتر علما و روحانیون رو هم با خودشون همراه کردن و این روند دیگه ادامه پیدا کرد. یعنی مهر 1341 اسدالله علم اون موضوع در قبال در نبود مجلس بحث لایحه انجمنهای ایالتی رو مطرح میکنن، مخالفت ها به اوج خودش میرسه، دو ماه بعد مجبور میشن که کنار بذارن. دو ماه بعد از این شما میبینید که خود شاه وارد میدان میشه و بحث انقلاب سفید رو مطرح میکنن که دیگه از اینجا به بعد هست که تقابل نیروهای مذهبی و حاکمیت به اوج خودش میرسه. تو واقعه دوم فروردین 1342 مدرسه فیضی به اوج خودش میرسه، ما محرم ها رو داریم و نهایتا سخنرانی بسیار شدید حضرت امام تو 13 خرداد که دو روز بعد در واقع ما واقعه 15 یا قیام 15 خرداد رو داریم.
خیلی ممنونم جناب نوذری که یک گذر تاریخی خیلی مجمل و خلاصه فرمودین. خب ما البته برمیگردیم به این دوره تاریخی و قبل از وقوع جنبش و قیام 15 خرداد و رابطه‌ای که دربار حکومت با روحانیت داشت، چون به قول شما بعد از کودتای 28 مرداد به نوعی اکثر نیروها، حالا ملیون و دیگر نیروهای سیاسی که تو جامعه وجود داشتن، به نوعی دچار یک رکودی میشن فعالیتشون. حالا برمیگردیم بعد با شما یک مروری میکنیم که روحانیت رابطهشون چجوری بوده با شاه و دربار و چگونه تعامل میکردن. اما گفتگو رو با جناب دکتر ابو حمزه ادامه دیم. جناب ابو حمزه، شما اگر به صورت تخصصی بخواین این قیام رو، این نهضت رو در حوزه اسناد ببینیم، اسناد به ما چی میگن و چه تصویری از این نهضت ارائه میدن؟ به عنوان یک پژوهشگر حوزه تاریخ شما چه برداشتی دارید از اسناد؟
خب من خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. اگر ما بخوایم بپردازیم به موضوع 15 خرداد، میدونیم تقریبا 60 سال، حالا 58 سال از سال 42 اگر حساب کنیم و اگر از سال 40 که استاد عزیزمون فرمودن شروع نهضت و یا اتفاقاتی که در سال 41 میافته رو بخوایم آغاز بکنیم، تقریبا 60 سال گذشته. ما باید دیگه نگاهمون واقعا به این موضوع احساساتی نباشه اصلا، یعنی نگاه یک مورخ یا نگاه یک کسی که با تاریخ میخواد یک نوری بتابونه و اون اتفاقاتی که در اون زمان افتاده رو با دید واقعی نگاه بکنه، به نظر من دیگه نباید احساساتی یا بر اساس شنیده، مثلا جملاتی که گفته میشه بر اساس شنیده ها یا اینجوری گفتن یا بعضی داستان سرایی ها و چیزهایی که صورت میگیره. من فکر میکنم که نهضت یا حالا قیام 15 خرداد در حقیقت سه دوره داره. بر اسناد هم همین رو نشون میدن. یعنی یک دوره قبل از شروع نهضت هست و میشه گفتش که همون دهه 30 رو باید در نظر بگیریم و اوایل دهه 40 رو. دو، به نظر من اتفاقاتی که باعث و شروع نهضت شد که سال 1341 اتفاقاتی که در اون سال میافته، تغییر مجلس و اون اتفاقات و همچنین نخست وزیرها که باز استاد عزیز فرمودن، و بعد خود حادثه که حالا اگر بخوایم بگیم از حتی حادثه فیضیه شروع بکنیم در نوروز در حقیقت سال 42 و بعد برسیم به خرداد و روز 13 خرداد که سخنرانی حضرت امام هست و دستگیری حضرت امام که در حقیقت اوائل صبح 15 خرداد هستش، و نکته بعدی اتفاقاتی که بعد از این حادثه اتفاق میفته، قیام مردم، تظاهرات در قم، تهران و ورامین و مشکلاتی که حالا برای رژیم پیش میاد و اینکه چگونه بتونن تا جمعه، تقریبا جمعه 17 هم این قیام رو سرکوب بکنن و از بین ببرن. من برای اینکه این قیام بشناسم دوست داشتم که با یک سری از افراد مصاحبه کنم. مثلا رفتم با رئیس شهربانی ری رو گیر آوردم و رفتم با این مصاحبه کردم که آقا چه اتفاقی افتاده در حقیقت روز 15 خرداد، چه مأموریتی به شما دادن. خودم مصاحبه کردم.
اسمشون رو میفهمم.
آقای شفقی بودن، حالا اسم کوچیکش الان ذهنم نیست، آقای شفقی بودن. و رفتم باشون مصاحبه کردم و تعریفایی که میکرد از اون موقع جالب بود. حالا یه سری اسنادم هست که رئیس شهربانی قم نوشته، مثلا اون خیلی مهمه که چه چیزهایی نوشتن. درسته با اون نگاه اونها نوشته شده، اما خیلی سال میشه از توش در یا نکاتی که مثلا فرمانداری نظامی تهران سپهبد نصیری تو اون حوادث گفته، یا پیام هایی که بین ساواکی ها رد و بدل شده، یا دستخط ها و صحبت هایی که بین روحانیون در همون تاریخ یا سال بعدش رد و بدل شده. یعنی ما باید در حقیقت به اسناد اون دوره رجوع بکنیم، این اسناد رو، دستخط ها، صحبت ها و یا حالا و یه خواهش هم که من اینجا دارم، من فکر میکنم دیگه خیلی خیلی کم مونده باشن از اون دوره. یعنی اگر در حقیقت کسانی مونده باشن که یادشون باشه، الان باید 80-85 سالشون بوده باشه، چه در ورامین، چه در ری، چه در بازار تهران، چه در قم، که در اون موضوع شرکت کرده باشن. من از محققای محلی، از مورخین، از تاریخ‌دان‌ها خواهش میکنم که با اینها مصاحبه کنن، اینها رو ضبط بکنن.
بله، اینا باید یه جور تاریخ شفاهی دیگه،
در حقیقت یک نوع تاریخ شفاهیه که بعد از گذشت 60 سال برامون خیلی اتفاقا به نظر من نکات خیلی خوبی رو روشن میکنه. وقتی این اسناد رو میذاریم کنار هم دیگه، یه چیزهایی بعضی موقع آدم پی میبره بهش که اصلا شاید هیچ کس از این نویسندگان کتاب‌های 15 خرداد، ما یه کتابشناسی 15 خرداد هم داریم، حالا ای دکتر دیدن حتما این کتاب رو، یه کتاب شناسی داریم که اصلا کل مقالات و کتاب هایی که در ارتباط با 15 خرداد هست چاپ شده، من میبینم بعضیشون اصلا سند ندیدن متاسفانه.
خب شما با توجه به پژوهشایی که خودتون کردین و گفتگوهایی که با افرادی که توی اون صحنه حالا در شهرهای مختلف حضور داشتن کردین، تاریخ شفاهی جدی تا الان راجع به قیام 15 خرداد گردآوری نشده؟
فقط یه فیلم تهیه شده، من چیزی ندیدم به
صورت فیلم مستند.
بله، یه فیلم مستند تهیه شده که با در حقیقت اون عزادارانی که اون روز در حقیقت روز 15 خرداد حرکت میکنن از اون امامزاده پیشوا و جریان این که چگونه جمع میشن و بعد میان و اون سر اون پل در حقیقت تیراندازی بهشون میشه و اینها رو در حقیقت من دیدم که خیلی خوب بود، جمع شده بود، که مکتوب نشده متاسفانه. و یه سری هم حالا افراد دیگه ای که حالا تاریخ محلی کار میکنن، مصاحبه‌ای که انجام دادن. اگر اجازه بدید من یه تیکه از گزارش رئیس شهربانی،
بله بفرمایید،
به تهران گزارش کرده، دقیقاً در همون صبح یا همون ساعت 2-3 شب رو من بخونم برای شما عزیزان، ببینید چقدر جالبه. مثلا همین سند رو شما ببینید، رئیس شهربانی میگه که خیلی جالبه، سرهنگ سید حسین پرتو هست.
بله.
رئیس شهربانی قم تو اون تاریخ میگه ساعت 2:30 صبح پس از نیمه شب روز 15/3/42 سرکار سرهنگ بدیعی رئیس ساواک قم تلفنن به این جانب اطلاع داد که برای مذاکراتی فوراً به ساواک بروند. پس از رفتن به ساواک مشاهده شد سرکار سرهنگ مولوی نیز با عده‌ای از مأمورین ساواک تهران در آنجا هستند. موضوع دستگیری خمینی بود. حالا دیگه مشخصه. بله. دیگه خمینی مطرح گردید تا با تبادل نظر یکدیگر انجام گردید. نشستن اونجا جلسه گذاشتن که چگونه این کار رو انجام بدن. در کار سرهنگ مربی اضافه کرد که از طرف تیمسار ریاست کل دستور شفاهی دارم که در این مورد راهنمایی و همکاری کنید. به رئیس شهربانی در اعلام میکنه. چون از چند روز قبل در حدود 100 نفر از اهالی قریه جمکران گارد محافظ خمینی را تشکیل داده بودند. نگاه کنید تو این سند اینجا الان داره میگه که یک گارد محافظی برای حضرت امام درسته، اما در حالی که ما هیچ این گارد رو تو هیچ سندی جایی نمیبینیم.
میگن مردم تشکیل
بله
دادن.
بله میگن مردم در حقیقت 100 نفر از جمکران، حالا موقع جمکران زیاد مطرح نبوده.
بله بله.
قریه جمکران در حقیقت میگه یک گارد محافظ برای حضرت امام تشکیل دادن. ما در حقیقت یه دونه شاید بشه گفت یه وحشتی این افراد، حالا اون رئیس ساواک، سرهنگ مولوی، سرهنگ پرتو، اینا همشون یه وحشتی از این موضوع دارن و شاید ذهنشون این هستش که یک مثلا گارد محافظ داره حضرت
البته
امام.
کلمات و واژه‌های تعابیری که اونا به کار می‌برن این است و احتمالاً حالا شما اینو دقیق‌تر بفرمایید منظورشون همون مردم عادی است.
بله،
حالا کشاورز و بقال و اینایی که بالاخره علاقه‌مندان
حالا ادامه شد و در وقایع دوم فروردین که حالا جریان شد دیگه همه شنوندگان عزیز هم می‌دونن جریان دوم فروردین رو و تا چند روز پس از آن خمینی شبها در منازل مختلف بیتوته می‌کرد. یعنی باز دوباره ترسی رو از حضرت امام، در حالی که ما میدونیم که حضرت امام یا خونه دامادشون بودن یا خونه فرزندشون مهمان بودن و جایی رو مثلا عوض نمیکردن، هی
این بخوان یه جور مبارزه بره. مثلا چریکی بکنن.
آره مثلا
از این ور به اون ور.
چنین تصمیم گرفته شد که خانه او، یعنی خانه حضرت امام و دامادش و پسرش دفعتاً تحت مراقبت قرار گرفته تا در صورتی که در یکی از منازل نبود فرصت مخفی شدن یا فرار نداشته باشد. ضمناً در اینکه جلب توجه نشود، ابتدا منزل خمینی و دو منزل دیگر توسط گارد ساواک تهران و به راهنمایی مأمورین این شهربانی و ساواک قم شناسایی شده و برای اینکه هیچ گونه ابهامی وجود نداشته باشد، کروکی منزل خمینی و دو نفر دیگر توسط شهربانی در اختیار مأمورین ساواک تهران گذارده شد. سپس سرکار سرهنگ مولوی اظهار داشتند من شخصاً در شهرباری خواهم ماند تا چنانچه احتیاج به شرکت گروهان سرباز باشد به موقع داخل در عمل شوند و رئیس شهربانی ساواک، رئیس ساواک قم و رئیس شهربانی در میدان جلوی بیمارستان اول کوچه منزل خمینی باشند و با این جانب در شهربانی ارتباط داشته باشند تا در صورت لزوم گروهان هم داخل در عمل شوند. حالا بعد توضیح میده که چه اتفاقی افتاد. دقیق که ساعت 3:30 صبح عده‌ای مأمور ساواک تهران به طور متفرقه به اتفاق راهنمای ساواک میرن منزل حضرت امام و تو منزلش نیست، میرن در منزل دامادش بوده، دستگیر میکنن با فلوکس ساواک قم تا جلوی بیمارستان و از آنجا با اتومبیل ساواک سواری که از تهران به همین منزل آمده بود حرکت دادن. در جریان دستگیری فقط یک نفر در منزل خمینی قدری مجروح و یک نفر که قصد داد و فریاد داشت دستگیر و از داد و فریاد او جلوگیری و پس از دستگیری خمینی آزاد شد و پیشبینی میشد که در منزل خمینی عده‌ای مستحفظ محافظ وی باشند. یعنی باز دوباره اینجا اون تخیل یا اون چیزی که دارن که باز یه سری محافظ از امام توی خود در حقیقت منزلش باشند. لیکن در موقع دستگیری غیر از دو نفر مزبور در منزل وی کسی نبود.
یعنی اون سند گفته‌های قبلی خودشون عملا منکر میشه.
بله، یعنی در حقیقت من خدمت میخوام میگم ببینید چقدر این، من میخوام میگم که ببینید چه جوی ایجاد شده. بله. یعنی از این نوشته و از این متن سند شما این جوی که ایجاد شده که آقا یه سری محافظ داره ایشون.
بله.
نمیدونم در خونش آدمایی هستن با اسلحه،
یک گروهان نیروی نظامی لازمه.
گروهان نیروی بعدن متوجه شدن آقا اصلا یک در حقیقت روحانی، حالا یک آیت اللهی که با اون فکر و تفکرش داره مبارزه میکنه و این نگاه کاملا مشخصه. و یا حتی میگه که در من نزدیکی در حقیقت منزل خمینی کسانی که بیتوته کرده بودن اشخاص متفرق اونا هم دستگیر کردیم، هیچکی نبوده، یعنی هیچ چیزی نبوده. یا
بهانه این که اونها ممکنه،
آره ممکنه که مثلا اینها هواداران حضرت امام باشن. یعنی ما این، من خواستم فقط همین سند رو بخونم که شنوندگان عزیز متوجه شن. ببینید ما قشنگ با اسناد میتونیم بفهمیم ذهنیت اون کسانی که از تهران اومدن، خود ساواک قم و شهربانی قم تو این زمان چگونه است. حالا شما برید همین رو بذارید تو کنار صحبت‌های شهربانی ری، شهربانی
در حقیقت ورامین و شهربانی تهران، که ببینید این قیامی که حالا مردم در حقیقت دارن خیلی عادی میان
مسالمت آمیز
میان که آقا شعار بدن که آقا بله مثلا ما حالا مخالف این موضوع هستیم و مخالف دستگیری از امام،
نسبت به قانونی که داره تصویب میشه معترض،
یا حالا دستگیری از امام، حالا اون زمان بیشتر موضوع دستگیری از امام، یعنی 15 ام بیشتر دست
بعد از اون
دستگیری از امام هست، دارن اینو میگن. شما میبینی که اینا فکر میکنن واقعا اینا با اسلحه هستن، اینا نمیدونم نظاممندن، اینها نمیدونم،
یعنی در حالی که اینجور نیست.
در حالی که من فکر میکنم ساواک تو اون زمان برای این که خیلی جاها شاید اینو دیدیم دیگه، حالا باز اسد عزیز اگه من فکر کنم خیلی موضوع رو بزرگ میکرده، خیلی موضوع رو مثلا میخواسته مثلا خیلی اهمیت بهش بده که جایگاه خودش رو به عنوان ساواک تثبیت بکنه، چون تازه اوایل کار ساواک بوده، 5 سال یا 7 سال. من حدسم اینه، یعنی اونها میان با گزارش هایی که میدن یا چیزهایی که حالا جاسوسانش رو میدن، حالا هست اونا رو من خدمتتون بعضیاشو میخونم،
حالا اجازه بدید که ما بلد. این بخش رو تا اینجا داشته باشیم، من حتماً، در بخش حتماً. بعدی هم اسنادی که در دسترس جناب عالی هست در مورد شهرها یه جور شهرشناسی بکنیم که بله. این جنبش و این قیام در چه شهرهایی ادامه پیدا میکنه. و یکی دیگه هم همین نکته که فرمودین که به اصطلاح اون توهمی که دارن در مورد این نهضت مسالمت جویانه صحبت خواهیم کرد. یک فرصتی رو از همکاران بگیریم و تا چند لحظه دیگه گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
اگر موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و از طریق آرشیو به برنامه های ما دسترسی پیدا کنید.
شما شنونده برنامه با من قدم بزن هستید. ما در این برنامه در مورد قیام 15 خرداد، زمینه ها، بسترها و ادامه این نهضت و نتایج اون صحبت میکنیم با حضور اساتید حوزه تاریخ، تاریخ معاصر، و امیدوارم که بخش قبلی برنامه ما رو شنیده باشید. در این بخش من خواهم از جناب دکتر نوزری، اولا ازتون میخوام که اگر در مورد نکته هایی که جناب دکتر ابو حمزه توضیح دادن نکته ای مد نظرتون هست بفرمایین، ولی پرسش مشخص من این هست، چون شما یک اشاراتی کردید به اینکه چگونگی تعامل حاکمیت سیاسی با حوزه و مرجعیت در قوم در دوره آیت الله بروجردی و بعد از درگذشت ایشون، این تحولی که در این ارتباط وجود میاد، راجع به قبل از نهضت و قیام 15 خرداد، یعنی در دوره آیت الله بروجردی، برای ما قدری صحبت بفرمایید.
توضیحات دکتر ابو حمزه توضیحات خیلی خوبی بود، خصوصا راجع به اهمیت اسناد در بازسازی تاریخ معاصر و اینکه خیلی به ما کمک میکنه که به ذهنیت‌های واقعی افراد و شخصیت‌های تأثیرگذار یا سازمان‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر نزدیک بشیم.
بله.
اما چند تا نکته هست که من می‌خوام که یادآوری کنم. یکی این که بله، ساواک یک سازمان نوپا بود.
بله.
تو سال 42 7 سال از عمر این تشکیلات
گذشته.
ولی شما در نظر بگیرید که این تشکیلات یک تشکیلاتی بود که تحت مدیریت و هدایت مهمترین سازمان‌های امنیتی جهان بود، یعنی MI6، موساد و سیا، اینها در واقع خیلی از برنامه‌هاش رو تنظیم کرده بودند.
یعنی در
این یکیش در واقع در عین اینی که عمر کوتاهی داشت، ولی تجربه خیلی طولانی رو در واقع یدک میکشید و تو ساختار و تشکیلات خیلی بهش کمک میکرد که شما میبینید تو دهه 40 و 50 موفق میشه که خیلی جریان‌ها رو در واقع مدیریت کنترل و حتی از بین ببره. تو جریان ریام 15 خرداد ساواک غافلگیر شد، اما این غافلگیری به این معنا نبود که اطلاع نداشت از این که قرار اتفاقهایی بیفته. چون شما گزارش های ساواک رو دارید میبینید از قبل از محرم هشدارهاش رو داره میده، یعنی به شهرستان های مختلف داره هشدارها رو میده، حتی خیلی از وعاظ رو میارن و اینها رو تذکر میدن که تو صحبت های امام هم هست، حتی راجع به محتوای صحبت هاشون هم در واقع اینها اون احساس خطر رو دارن میکنن و به این خاطر میخوان که راجع یک سری موضوعات خطوط قرمز دارن مشخص میکنن، یعنی اون التهاب رو متوجه شدن.
بله، پس چیه غافلگیریشون؟
غافلگیریشون این بود که اینها فکر نمی‌کردن که تو تهران و تو بعضی شهرهای دیگه مردم وارد میدان و عرصه بشن،
یعنی گسترش قیام غافلگیریشون کرد؟
بله، اصلا این رو پیشبینی نکرده بودن، این رو پیشبینی نمی‌کردن که تو شیراز، تو تهران، تو برامین، تو خود قم که خوب طبیعی بود، تو مشهد، اینها به صورت خودجوش مردم وارد صحنه بشن. و شما در ادامه می‌بینید که تو قزوین تو خیلی جاها نمازهای جماعت تحریم میشه، یعنی قدرت مرجعیت رو نادیده گرفته، یعنی از فیضیه که شروع کرد به سرکوب کردن داشت فضا رو مدیریت میکرد، احساس میکرد این ضرباتی که داره وارد میکنه اینها به تدریج اینها رو از صحنه خارج میکنه، ولی اون قدرت مردمی اینها رو تو تحلیلاش بهش نرسیده بود، یعنی فکر میکرد که سران رو اگه دستگیر کنه اینها قدرت مانور رو از رده های پایین تر گرفته. خب غافلگیر واقعا شد، به این خاطر شما میبینید که تو خود فردوس به عنوان یک شخصیتی که خب جزء رده های بالای امنیتی خود رژیم هست تو خاطراتش میگه یعنی اگه اون کسانی که اعتراضات رو هدایت کردن تو 15 خرداد اگه یک سازماندهی بیشتری داشتن حتی میتونستن رژیم رو هم ساقط کنن.
فردوس اینو تو خاطراتش ذکر کرده،
تو خاطراتش ذیل ماجرای 15 قیام 15 خرداد صراحتا میگه که خود شاه، نخست وزیری و سران ارتش غافلگیر شده بوده و حتی خود فردوس هم ممکنه توش اغراقی هم میگه که شاه حتی قصد فرار هم داشت، یعنی میگه اگه اینها یک سازماندهی داشتن، یک نیروی موتوریزه، یک بخشی از بدنی ارتش از اینو حمایت میکردن، میتونستن حتی حکومت رو تو مقطع ساقط کنن، چون دامنه قیام به یک باره از بازار شروع شد و خیلی وسیع بخشای عظیمی از تهران رو فرا گرفت و اینا اصلا آمادگی نداشتن. به این خاطر رو گفتگوهای خود علم با شاه هست که اونجا میگه که شما مسئولیت رو کامل بسپار به من، که اگه موفق شدی خب به اسم شما تموم شده باشه، اگه نه شما من رو محاکمه کنید بتونیم رژیم رو نجات بدیم.
خب جناب نوذری، من اون سوالی که پرسیدم رو تکرار میکنم که شما چون نکته‌های خوبی رو فرمودین در مورد این قیام، منتها من میخوام برگردم ببینم که، و الان هم اشاراتی داشتین که به نظرم اهمیتون رو نشون میده، این بحثی که فردوس گفتن که اگر یک مهندسی و یک هدایت جدیتر و تشکیلات جدیتری وجود داشت میتونست حکومت رو ساقط بکنه. حالا من سوالم رو به این شکل مطرح میکنم که روحانیت و مرجعیت در دوره آیت الله بروجردی و قبل از امام ارتباطش به حکومت چگونه بوده و آیا اساساً براندازی حکومت توی این حتی در بعد از آمدن امام به میدان جزو برنامه‌های مرجعیت بوده یا خیر، یا همچنان قصدشون نصیحت حکومت
بوده؟ ببینید هدف قائیه بخشی از روحانیت و نیروهای مذهبی، یک بخشی هدف قایشون از حتی زمان شما قاجار رو هم در نظر بگیرید تشکیل حکومت اسلامی هست. ده. اما تو دهه 30 ببینید با توجه به شرایطی که حاکم هست ما باید اون شرایط رو واقعا در نظر بگیریم، به این خاطر تو دهه 30 روحانیت دنبال تغییر نظام حداقلش تو اون مقطع زمانی نیست، به این خاطر آیت الله العظمى بروجردی نگاهشون به سیاست بیشتر جنبه ارشادی داره.
بله.
به این خاطر این که میگن ایشون سیاسی نبوده، خب شما مجلس زندگیشون رو که نگاه میکنید اینجوری نیست،
اصلا نمیشه.
چون اصلا ببین شما تو بحث بهائیت ایشون ورود جدی دارن، بارها فلسفی رو میفرستن، با خود شاه صحبت میکنن و این خطر قدرتگیری و نفوذ اون تو ساختار فرهنگی رو خود ایشون دارن به حاکمیت گوشزد میکنن.
منطقه مشیشون
مشیشون تو اون مقطع زمانی اینه که تو این مقطع شاید تغییر حکومت امکان پذیر نیست، دو این که حفظ حوزه علمی اونجا اولویت داره بر ورود عینی به مسائل سیاسی. اما با مرگ ایشون اتفاقی که میفته اینه که خود حاکمیت معلومه، یعنی شما از نظر روانشناسی فردی بخواید معلومه که حاکمیت به شدت از آیت الله العظمى بروجردی وحشت داره.
بله.
به این خاطر به محض اینکه ایشون از دنیا میرن تمام تلاششون اینه که حوزه مرجعیت رو از ایران منتقل کنن به نجف.
بله.
به این خاطر شاه اولین پیام تسلیتی رو که میفرسته برای آیت الله العظمى محسن حکیم هست تو عراق. و این یک سنت بود، یعنی اولین کسی که شاه پیام تسلیت رو براش میفرستاد در واقع به این معنا بود که هم حاکمیت میخواد از ایشون حمایت کنه و هم میخواد ایشون رو به عنوان مرجع
بهتر
بله معرفی کنه.
بله.
خب پس تمام تلاش اینه که مرجعیت از قم که یک حوزه سیاسی هست، یعنی در واقع داره تبدیل به یک حوزه سیاسی داره میشه. جریان‌های مختلفی هم اونجا هستن.
بله.
خب یک جریان هستن که اینا اصلا ورود به مسائل سیاسی نمی‌کنن.
بله. حالا ما
یعنی تفکر غیر سیاسی دارن، یک بخشی که از زمان حضرت امام دیگه اینا تقویت میشن و مرکزیت و محوریت پیدا میکنن که الان از ویژگی حوزه میانه قم هست، اون بخش سیاسی هست، یعنی در واقع سیاست رو در واقع ذات دیانت میدونن.
درسته.
و برای اسلام یک شأنیت سیاسی قائلن.
درسته. حالا امام از زمانی که وارد میدان میشن از همان ابتدا مشی جدید خودشون رو پیاده میکنن، یا اینکه تا مدتی، چون در یکی از سخنرانی ها ظاهرا حضرت امام دقیقا این واژه رو، این تعبیر رو به کار میبرن که من نصیحت میکنم. میخوام بگم که امام هم با اینکه اون بحث ولایت فقیه اینا که یک دفعه شکل نگرفته، این یک روندی طی کرده، آیا درست اگر ما بگیم که امام تا مدتی همچنان اون مشی آیت الله بروجردی رو ادامه میده و حکومت رو نصیحت میکنه، ولی بعد در یک مقطعی از اینکه این حاکمیت و شخص شاه خودش رو تطبیق بده با خواسته های اقشار مذهبی و حوزه سر باز میزنه و امام مشی جدیدش رو شروع میکنه؟ شما اینو تایید میکنید؟
بسیار توضیح کافی و کاملی خود حضرت عالی دادید. ببینید شما اینجا باید بدونید که شما با یک مرجع تقلیدی مواجهید، یک شخصیت سیاسی که تفکرش یک تفکر دینیه.
بله.
حضرت امام مشیشون در واقع ادامه مشی اولیا هست، یعنی و واقعا همین هست. شما تمام صحبت‌های امام رو می‌بینید ملهم از قرآن هست.
بله.
خب شما می‌بینید که حضرت موسی حتی در مواجهه با فرعون از نصیحت داره شروع می‌کنه.
درسته.
و بعد از اینکه نصیحت کارگر نیست در واقع وارد مبارزه میشه. حضرت امام اینجوری بود. تو سخنرانی مهمی که تو 13 خردادم هست بارها میگه من شما دارم نصیحت می‌کنم.
بله.
من دوست ندارم شما تو مسیر پدرتون قرار بگیرید. یعنی در واقع حضرت امام تا قبل از اینکه خود شاه، شما روند صحبت‌های خود شاه رو ببینید، از مهر 1341 تا بعداً میره قم دوبار صحبت می‌کنه، بعد تو پایگاه وحدتی دسفول اونجا شدیدترین حملات رو به نیروهای مذهبی می‌کنه و اونجا از واژه ارتجاع سیاسی صحبت می‌کنه و حتی تو فروردین‌ماه اعلام می‌کنه که ما اینها رو حتی سرکوب می‌کنیم. اجازه اصطلاحات خودش هم مفتخوری رو به اینها نمی‌دیم. یعنی خودش را به تدریج روندی رو در پیش میگیره که خود حضرت امام
این برخورد تهرامیز میشه.
احسن. یعنی حضرت امام متناسب با کنش های شاه دارن واکنش نشون میدن و صحبت شما کاملا درست است. حضرت امام ابتدا مشیشون و نظرشون و تلاش
سنتی رو ادامه میدن، ولی
هستن. ولی کار به جای میرسه که خود حضرت امام تون سخنرانی میگن که دیگه نصیحت فایده نداره، شاه مردم رو کشته، قوانین اسلام رو زیر پا گذاشته و اونجاست که خطر اسرائیل رو بویزد میکنه و استقلال مملکت.
ممنونم از